أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفت که منعقد شده بود برای بیان حکم عمه در سطر برای صلات، جهاتی از بحث وجود داره که مرحوم سید متعرض اون جهات شده است. جهت سوم در این بود که آیا بین اقسام عمه در حکمی که قبل از اون گفته شد که عدم وجوب ستر رأس، شعر و رقبه باشه، بین اقسام عمه فرقی هست یا اینکه فرقی نیست، همه مشمول این حکم هستن، همه یا اقسام عمه مشمول این حکم هستن که رأس و شعر و رقبه را لازم نیست بپوشانن. خود مرحوم سید در مد فرمودن من غیر فرقن بین اقسام ها من الغنت و المدبرت و المکاتبت و المستولده، این حکمی که گفته شده شامل هر چهار قسم عمه می شود. نسبت به قسم اول و دوم و سوم که جای بحث نبود، مسئله مورد خلاف هم نیست از این جهت، دلیلم واضح بود دیگه، هم اطلاق ادله ای که رو عنوان مرعه روی عنوان عمه رفته است و در عمه فرموده است که لیس علی العمه غناءٌ، این مقتضای اطلاق اینه که هر زنی که مصداق عمه باشد حکم در او ثابت دیگه. هم اطلاق در روایات مثل صحیح محمد بن مسلم حدیث اول، صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث دوم و روایات دیگر، و هم اینکه در خصوص صحیحه محمد ابن مسلم که حدیث هفت باب 29 هست، در خصوص او هم تصریح شده که عمه مدبره و عمه مکاتبه، بله، در اینها هم وجوب ستر رأس ثابت نیست، بر اینها هم لازم نیست. در این سه تا عنوان اول که مشکلی نیست، اما اون عنوان چهارم که عمه مستولده باشد، مرحوم سید فرموده است که بر این عمه مستولده، عمه ذات ولد، ام ولد، بر او هم سر لازم نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم سید مورد اشکال شده. وجه اشکال هم اینه که در مورد ام ولد، عمه ای که ام ولد باشه، باید حکم به لزوم ستر رأس بشود. عمه ام ولد با بقیه فرق داره. این فرق در کلمات متقدمین هم فی الجمله بوده، در کلام مرحوم صاحب مدارک، به غیر صاحب مدارک هم، بعضی از اعلام دیگه هم بیان شده که در عمه مستولده باید حکم لزوم ستر باشه. بچه اشکال عبارت از اینه که گرچه بله اطلاق عنوان عمه در مثل صحیحه محمد بن مسلم، یعنی حدیث اول که لیس علی العمه غناءٌ، در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که لیس علی الامائه ان یتغنعن فی الصلاة، عنوان عمه به اطلاقهی عمه ام ولد، عمه مستولده را شامل می شود. و در اون روایت محمد ابن مسلم حدیث هفت از باب 29، بعد از بیان حکم در مدبره و مکاتبه، در زید حکم عمه ذات ولد هم بیان شده، حکم عمه ذات ولد هم در این قسمت بیان شده، چون در ذیل اون روایت هست که و سأل دو عن العمه اذا ولدت علیها الخمار، در جواب در این قسمت روایت آمده است لوکان علیها لکان علیها اذا هی حاضد و لیس علیها التقنف سلات. از این زیل معلوم میشه که در امه ام ولد لازم نیست سر، متعرض خصوص این شده، ولی ادلهی که در ام ولد وارد شدن منحصر به این دوتا طایفه نیست که یکی به اطلاقش ام ولد را بگیرد که صحیح محمد مسلم یعنی حدیث اول به صحیح عبدالرحمن بن حجاج باشه، و طایفه دومی که به اطلاق به خصوصی در عمه مستولده وارد شده. نه، در کنار اینها ما یه دلیل دیگه هم داریم که در اون دلیل از اون دلیل استفاده می شود بر عمه ذات ولد سطر لازم هست. روی این حساب در قسمت ام ولد مشکل ایجاد می شود برخلاف اون سه تا عنوان دیگر. دیگه در اون سه تا عنوان طایفه اول و طایفه دوم بود، دلیل مطلق و دلیل خاص بود، روایت منافی وجود نداشت. ولی در مورد ام ولد در کنار اون دو دلیل مطلق و خاص که مقصود از خاص همون ذیل روایت محمد بن مسلم حدیث هفت باشه، در کنار این یک روایت دیگه وجود داره با عنوان طایفه سوم که در از این طایفه استفاده می شود که بله از این طایفه استفاده می شود که در عمه ام ولد سطر لازم هست. اون روایت صحیحه دیگه محمد ابن مسلم هست که در باب 29 به عنوان حدیث 4 نقل شده. در حدیث 4 در باب 29 به اسنادی یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی و برادرش، از حسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الامه تغطی رأسها قال لا، لازم نیست بر امه تغطی رأس، ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولدون. در این صحیح محمد مسلم که حدیث 4 هست به منطوق بیان شده است که اگر ام ولد ولدش ولدی نداشته باشد، یعنی ولدش باقی نباشد، ولو زایمان کرده بچه آورده ولی بچه فعلا نیست، این بله اینجا سطر وجوب سطر رأس ندارد. منطوقش اینه و مفهوم اذا لم یکن لها ولد اینه که زنی که ولد آورده زایمان کرده بچه آورده اگه ولدش باقی باشد بر او لزوم سطر هست. پس صحیحه محمد ابن مسلم که حدیث 4 باشه به مفهوم دلالت می کند بر این که اگر ام ولد ولدش باقی باشه باید مثل حره سطر رأس بکنه.
اگه ولدش مثلا مرده باشه
ولی نه، اذا لم یکن دیگه من اذا لم یکن لب ام فرض کرده ام ولد، از یک طرف ام ولد فرض کرده مرمودن حضرت، از طرف دیگه این غیر اذا لم یکن لها ولد یعنی زایمان کرده ولی ولدش باقی نمونده. خب این مفهوم این صحیحه این است که ام ولد اگه ولدی که آورده باقی باشه این حکم حره داره، حکمش حکم حره است، تقدیت حره است، بر او لازم است. خب این روایت که صحیحه محمد ابن مسلم باشه این حدیث 4 این باب این تولید اشکال میکنه، چون توضیح اشکال هم اینه که این صحیحه محمد ابن مسلم را که حدیث 4 باشه ما با طایفه اول و طایفه دوم بخواهیم در نظر بگیریم، طایفه اول و طایفه دوم در نظر بگیریم، این صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 4 این خاص حساب می شود، اخص مطلق نسبت به طایفه اول و طایفه دوم حساب می شود. اخص مطلق نسبت به طایفه اول حساب می شود، چون در طایفه اول مطلق العمل ذکر شده، معلومه که این خاصه دید. اخص مطلق نسبت به اون ذیل سیعه محمد مسلمی که در حدیث هفت نسبت به او هم اخص مطلق حساب میشه، چون اون عنوان ام ولد به اطلاقی موضوع حکم قرار گرفته است که سطر و رأس لازم نیست بر ام ولد به نحو مطلق. این صحیحه محمد بن مسلم حدیث 4 مقید اون اطلاقا میشه دیگه. نتیجه میشود که در صحیح در مورد ام ولدی که در مورد ام ولد تفصیل داده میشه بین ام ولدی که لم یبقه ولدش و بین ام ولدی که بقیه ولدش، ولدش همچنان هست، حیات داره باقی. خب اینجا وقتی نسبت به اون خصوص مطلق بود، این صحیح محمد مسلم یعنی حدیث 4 که دال بر لزوم سر هست، این مقید نسبت به اون اطلاقات حساب می شود. خب این وجه اشکالی که در بین هست اینه که این بله صحیحه محمد حدیث 4 یعنی حدیث 4 مقید هست، مقید ولی حدیث هم طایفه اول هم طایفه دوم اینا مطلق هستن. آیا مقتضای صناعت در جمع بین ادله متعدد در حکم ام ولد در سطر صلاتی همین هست که گفته شد؟ یعنی ما سه طایفه داریم با این مضمونها که طایفه اول موضوعش مطلق امه باشد، طایفه دوم مطلق ام الولد باشد، طایفه سوم هم مفصل در ام ولد و مختص به ام ولدی باشد که ولدش باقی هست. آیا مقتضای صناعت اینه؟ یعنی دستبندی روایات که حکم ام ولد را بیان می کنند دستبندی باید به همین نحو باشه، یا اینکه نه این دستبندی بین روایات به این کیفیت نیست بلکه به نحو دیگه باید بین روایات دستبندی کرد؟ مقتضای صناعت در جمع بین این روایات مختلف مقتضای صناعت نحوه دیگه هست غیر از اونی که در اشکال گفته شده. مقتضای صناعت بحث اونی که در اشکال گفته شده تقیید حدیث 4 نسبت به مطلقات دیگه بود. مرحوم آقای حکیم فرمودن که نه، اینجا در دستبندی بین روایات اینطور نیست که ما روایت دو تا سه طایفه به این کیفیت داشته باشیم که طایفه اول مطلق باشد، طایفه دوم هم مطلق باشد، طایفه سوم خاص باشه. یعنی نسبت بین طایفه دوم و سوم نسبت اون خصوص مطلق باشه، نه این گونه نیست، بلکه طایفه دوم با طایفه سوم بالعموم من وجه تعارض میکنن، نسبتشون نسبت اون خصوص من وجه، اون خصوص من وجه هم که شد میشه تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم. چطور نسبت اون خصوص من وجه هست؟ فرمودن خب طایفه اول شما گفتید اطلاق داره، هم ام ولدی که باقی باشد ولدش را ولدش باقی باشه این را شامل میشه، هم ام ولدی که لم یبقه ولد، این از این حیث که لم یبقه بقیه ولده یا لم یبقه ولده از این حیث اطلاق داره، ولی از جهت اینکه حکم در خصوص صلات حال صلات بیان شده از این حیث خصوصیت داره دیگه. در همون در مورد صلات بیان شده است که این بله در مورد صلات بیان شده است که بر ام ولد سطر رأس لازم نیست، چون سطر سعی محمد مسلم که حدیث هفت باشه، سرش مربوط به صلات بود دیگه. لیس علی امته غناءٌ فی الصلات، آخرش هم فرموده لیس علیها التقنن فی الصلات. از نظر حالت صلاتی حدیث هفت خصوصیت داره، از جهت بقای ولد برای عمه و عدم بقای ولد اطلاق داره. به سعیه محمد بن مسلمی که حدیث چهار باب باشه نگاه بکنیم، به عکس او هست. از جهت اینکه در خصوص ام ولدی که مفهوم او، مفهوم سعیه محمد بن مسلم در حدیث چهار، حکم ام ولدی است که بقیه ولده او، از این حیث خصوصیت داره. ولی از جهت اینکه سطر لازم هست، در صلات لازم هست، یا در غیر صلات هم نسبت به ناظر محترم هم، نسبت به نامحرم هم لازم هست، از این حیث اطلاق داره. نسبت بین این دو نسبت عموم خصوص منوجه هست، نه عموم خصوص مطلق. ماده اجتماع می شود ام ولدی که ولد او باقی هست به لحاظ وظیفه صلاتی، این ماده اجتماع هست. ماده افتراق حدیث هفت ام ولدی است که، ماده افتراقش ام ولدی است که لم یبق ولده، این را لم یبق ولده، این را حدیث هفت شامل می شود. صحیحه مفهوم حدیث چهار کاری با او ندارد، این ماده افتراق از این طرف. ماده افتراق حدیث چهار هم، ماده افتراق حدیث چهار هم جایی است که ام ولد در غیر صلات باشه، نسبت به غیر صلات این حدیث چهار یدل علی وجوب سر. ولی روایت این حدیث هفت، روایت هفت ذیل حدیث هفت، او کاری با او نداره. ماده اجتماعش می شود ام ولدی که بقیه ولده و نسبت به وظیفه صلاتی. خب نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوج هست. در وقتی نسبت اون خصوص منوج شد، اینجا مورد از موارد تعارض می شود. اگر در اینجا وجهی داشت که ما مقدم بکنیم این ذیل حدیث هفت را مقدم بکنیم، ترجیح بدهیم بر حدیث چهار، بر مفهوم حدیث چهار، اگه وجهی برای ترجیح وجود داشت، جمع عرفی بود، این قابل التزام بود، به این وسیله مشکل حل می شد و نتیجه همون مدعای مرحوم سید می شد که لا یجب علی ام ولد سطر رأس در صلات، نتیجه می شد همون. ولی چون چنین وجهی برای ترجیح در این میدان تعارض وجود ندارد، اونی که عمده هست در رفعیت از ظهور صحیحه محمد مسلم حدیث چهار اجماع هست که در خصوص ام ولد ادعای اجماع شده که ام ولد به نحو مطلق لا یجب علیها سطر رأسش. مورد تعارضه، ولی در مورد تعارض چون ما نمیتوانیم ترجیح بدهیم یک طرف را، یعنی طایفه دوم را در حقیقت ترجیح بدیم بر طایفه سوم، ترجیح بدهیم، نتیجه میشه که در این میدان تعارض حکم اینه که به اجماع تمسک بکنیم، از راه اجماع مشکل رو حل بکنیم. حل اشکال به اجماع به نفع مرحوم سید و فتوای مرحوم سید میشه که لایجب. اما چطور اینجا جای ترجیح برای طایفه ثانیه علی طایفه ثالثه نیست؟ عبارت مرحوم آقای حکیم در اینجا مثل بقیه موارد با ایجاز مطالب کثیره ای را با همین عبارات مختصر بیان فرموده. فرموده که در اینجا ممکن هست گفته بشه که ما ترجیح بدهیم این طایفه دوم را بر طایفه اول، بر طایفه سوم، ترجیح بدهیم طایفه دوم را بر طایفه سوم، به این نحو که بگوییم که طایفه سوم، طایفه دوم که به نحو مطلق هست، طایفه دوم که به نحو مطلق بوده، این قرینه بشود بر اینکه حدیث چهار که طایفه سوم باشه مختص به غیر صلاته، مربوط به غیر صلاته، چون در حدیث چهارم که تعبیر صلات که نیومده بود، بگیم این مربوط به غیر صلاته. این یک با به این نحو اگه جمع بکنیم، این التیام بین طایفتین برقرار میشه، قرینه قرار بدهیم طایفه دوم را بر اراده غیر صلات از طایفه سوم که حدیث این بود. در مقابل این جمع یه جمع دیگه هم وجود داره و اون اینه که طایفه سوم که بله می گفت لازم هست بر ام ولد سطر رأس، ام ولدی که ولدش باقی هست سطر رأس لازم هست، این را مقید برای طایفه اول قرار بدیم، طایفه دوم قرار بدیم. طایفه دوم می گفت امه مطلقا، ام ولد مطلقا لازم نیست، مطلقا لازم نیست، چه ولدش باقی باشه چه ولدش باقی نباشه، طایفه دوم مقید اینه. خب در مقایسه بین این دو نحوه از جمع که جمع اول بله قرینه بودن طایفه دوم بر اراده غیر صلات از طایفه سوم، این یک جمع، و جمع و این یک جمع، جمع مقابل او مقید بودن طایفه سوم نسبت به طایفه دوم، در مقابله بین این دو جمع ممکنه کسی قائل بشه به این که جمع عرفی همون جمع اوله، ما در حقیقت اون جمع اول را ترجیح می دهیم بر جمع دوم. متفاهم عرفی در این موارد اینه که این دومی که ناظر به حال صلات نیست، این را که کلمه صلات در ذکر نشده، اینو بگی مربوط به غیر صلاته. در خصوص صلات اون روایت طایفه دوم در خصوص صلات وارد شده. ممکنه این گفته بشه در اینجا ترجیح دارد جمع اول بر جمع دوم، ولی مرحوم آقای حکیم فرموده ترجیح داشتن جمع اول بر جمع دوم که نتیجه این ترجیح موافق با مرحوم سید میشه، ترجیح داشتن جمع اول بر جمع دوم متوقف و مشروط به این هست که کلمه ولدت، اون تعبیر ولدت که در طایفه دوم آمده است، مقصود از ولدت در اینجا یعنی مجرد ولادت و بله زایمان، مقصود از ولدت در اینجا یعنی ولدت للمولا و ولد مولا باشه، و ام ولد یعنی ولدت، چون عبارتی که در ذیل بود این بود که لوکان بله و سأل دو ان الامه اذا ولدت علیها الخمار، اگه ولدت، فرمودن که این ترجیح جمع دوم، جمع اول بر جمع دوم موقوف بر این هست که مراد از اذا ولدت در طایفه دوم ولدت من مولاها باشد، یعنی برای مولا بچه بیاره، ولدی که برای مولا باشه، در حالی که موقوف بر این، اگه ولد مولا باشه بله، اینجور ممکنه در مجموع در مقایسه بین این دو جمع، جمع اول را بر جمع دوم ترجیح بدیم که نتیجه بشه فرمایش مرحوم سید. ولی معلوم نیست که مراد از اذا ولدت در ذیل حدیث هفت ولدت للمولا باشه. اراده ولد برای مولا، بچه آوردن برای مولا از این عبارت اذا ولدت غیر و ظاهرن، ظاهر نیست، بلکه به عکس گفته شده که اصلا ظاهر اذا ولدت در طایفه ثانیه، ظاهر اذا ولدت در طایفه ثانیه مطلق ولادت و زایمان زنه، یعنی زن بچه بیاورد در مقابل جایی که زن هنوز زایمان نکرده است، هنوز بچه ای نیاورده است. اما برای چه کسی بچه بیاره اون مورد نظر نیست. ظاهر این ذیل این هست که مراد از اذا ولدت مجرد ولادت و زایمان هست در مقابل جایی که اصلا زایمان نکرده. چرا بعضی ها گفتن ظاهر اذا ولدت مجرد زایمانه نه ولد مولا؟ به خاطر این که سائل خیال می کرد که ولادت و ولد آوردن و زایمان کردن در اجرای احکام حره بر عمه مدخلیت داره. عمه تا وقتی زایمان نکرده است از حره در احکام مختلفه، ولی ممکنه با زایمان حکم با زایمان کردن و با بچه دار شدن حکم عمه فرق بکنه. چون سائل خیال میکرد که ولادت و زایمان کردن در اجرای احکام حره بر عمه مدخلیت داره، از چه جهت مدخلیت داره؟ نکتهش هم اینه، خیال میکرد که خود زایمان کردن بچه آوردن از علایم بلوغه. خود همین نشانه اینه که زن از جهت سنی، از جهت خصوصیات تکوینی به مرحله رسیده که بالغه. بلوغ در زن را ممکنه یکی از علائمش را همین بچه دار شدن، زایمان کردن باشه. چون سائل خیال میکرد که این بچه آوردن برای چه کسی بچه بیاره، از مولا بچه بیاره یا از غیر مولا، او ملاک نید. اصل بچه دار شدن چون از علائم بلوغ هست دخالت داره در حکم، در جریان حکم حره بر عمه دخالت داره، لذا امام علیه السلام برای رد توهم او فرموده است که نه، مسئله اینطور نیست. اگر به خاطر ولادت بر زن احکام حره بخواد جاری بشه، چون در زن بالغ شده، قبل از او به خاطر حیض باید این کار بشه. به خاطر حیض شدن او اماره بلوغ قبلی هست، باید از وقتی که حیض می شد، اگر وجه سریان احکام الحره علل عمه بالغ شدن زن باشه، به خاطر حیض باید زن این عمه احکام حره را داشته باشه. با حال اینکه اینجور نیست، به مجرد حیض عمه حکمش تغییر نمی کنه. اینطور نیست که قبل از حیض یه حکمی داشته باشه، به خاطر حیض که بلوغ نشانه بلوغ هست حکمش عوض شده باشه. امام علیه السلام برای رد توهم او در جواب فرمودن اگر ولادت و زایمان کردن موجب تسریه حکم حره بر زن بشود، یعنی موجب لزوم عقص الخمار بشه، لزوم اختمار بشه، به خاطر حائض شدن هم باید عقص الخمار، اختمار در صلات بر او لازم باشه، ولی که اونجا لزومی نداره. چون اراده ولد آوردن برای مولا از کلمه اذا ولدت ظاهر نیست، بلکه گفته شده خلاف اون ظاهر هست، لذا جمع اول بر جمع دوم ترجیحی ندارد. ترجیح داشتن جمع اول بر جمع دوم موقوف بر این بود که مراد از کلمه اذا ولدت ولادت للمولا باشه. اگه ولادت للمولا بود این جمع مقابل قبول بود میشد این را به عنوان جمع عرفی. حالا که این جمع توجیه این جمع اول ترجیح نداشت، حل معارضه بین طایفه دوم و طایفه سوم فقط به اینه که از اجماع کمک بگیریم. در اینجا اجماع قائم شده است، اجماع در خصوص ام ولد به نحو مطلق قائم شده است که ام ولد بله در ام ولد لازم نیست که سترش رو بله سرش را در نماز بپوشاند. این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در این عبارات با این عبارت مختصر فرمودن. فرمودن بعد از این که این روایت اول یعنی حدیث هفتم را به عنوان دلیل در خصوص ام ولد ذکر کردن، دلیل خاص در ام ولد ذکر کردن، فرمودن نعم فی صحیحی عن ابی عبدالله علیه السلام، که اشاره به حدیث چهار باشه. حدیث چهار را آوردن، فرمودن در صحیحه محمد مسلم که حدیث چهار باب 29 باشه چنین مطلبی آمده است و مفهومه یختزی الحاق ام الولد اذا الحاق ام الولد اذا کان لها ولدون بالحره. این مفهومش میشه، این تنافی پیدا میشه. و معارضته به خبره سابق بالعموم من وجه، اینکه معارضه دارد این حدیث چهار با خبر محمد بن مسلم یعنی حدیث هفت، و این معارضه هم بالعموم من وجه هست. توضیح عموم من وجه دیگه نیامده است در عبارت مرحوم آقای حکیم. این معارضه بالعموم من وجه اگرچه مقتضی المقتضیت، یعنی این وصف معارضه است، این معارضه اقتضا می کند ترجیح حمله یعنی حمل صحیحه محمد مسلم حدیث چهار علی غیر صلات، یعنی جمع اول جمع، این معارضه اقتضا میکنه که ما جمع اول را اخذ بکنیم و ترجیح بدیم جمع اول را بر جمع دوم. جمع دوم چیه؟ تقیید الخبر بهی، این خبر حدیث هفت مقید بشود به حدیث چهار، حدیث چهار مقید او بشود به حمل الخبر علی صورت فقد الولد. این معارضه مقتضی للترجیح موقوفتان علی کون المراد من قولی علیه السلام فی الخبر، یعنی در حدیث هفت اذا ولدت، مراد از این عبارت اذا ولدت انها ولدت من مولاها، این که از مولایش ولد برای مولا باشد نه مطلق ولد. و هو غیر ظاهر، در حالی که اراده این معنا غیر ظاهر هست، بلغیل که نه اصلا این روایت مراد از این عبارت همون مطلق الولد هست. غیل زیلهو یشهد به ان المراد مجرد الولاده فی قبال عدمها، تا به آخر که بعد فرموده فل عمده فی رفع الید ان ظاهر صحیح، یعنی همین حدیث چهار عمده ظهور الاجماع الذی هو کسری فی عدم الفرق بین انواع الامر. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که حاصل فرمایش اینه که معارضه که همه اینجا مستقر هست و این معارضه حلی ندارد مگر اینکه بله از اجماع کمک گرفته بشه، و الا باقت نظر از اجماع مشکل حل نمیشه. ما نمیتوانیم اثبات بکنیم مدعای مرحوم سید را، فتوای مرحوم سید و مشهور را که سطر الرأس بر عمه مستولده لازم نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. حالا اینکه این معارضه فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا قسمت‌های مختلفی داره که جای بحث و بررسی داره. اینکه معارضه هست یا معارضه نیست، این یه مطلب. اگر معارضه هست، معارضه بین حجتین هست، بین حجت، یا اینکه معارضه یک حجت با غیر حجت هست. و اینکه اگر معارضه باشد آیا حکم این معارضه تساقط هست که ما احتیاج به اجماع داشته باشیم؟ اگر اجماع در کار نباشه مشکل در فتوای مرحوم سید ایجاد بشود، یا اینکه نه حکم این معارضه امر دیگه ای است که در نتیجه با مرحوم سید موافق میشه. این قسمت اخیر که اگر مولد تعارض بشود، نتیجه این تعارض موجب اشکال در التزام به فتوای مشهور به فتوای سید مرحوم سید داره یا نه، این قسمت را مرحوم آقای خویی وقتی میخواستن این بحث معارضه را مطرح بکنن جوری توجیه فرمودن که دیگه نتیجه این معارضه تساقط باشه و دیگه همون فتوای مرحوم سید درست بشه، دیگه احتیاجی به تمسک به اجماع نباشه، چون فرمودن خب اگه اینا با هم دیگه متعارض شدن، طایفه دوم با طایفه سوم با هم دیگه متعارض میشن دیگه، وقتی اینا با هم دیگه متعارض شدن تعارض میکنن تساقط میکنن، مراجعه میکنیم به طایفه اول که دلالت میکرد بر اینکه لیس علل امته قناعون، در صلات قناع نداره دیگه، مطلق دیگه، با اون طایفه دوم با سوم تعارض دارد، اینا تعارض حکم تعارض تساقط رجوع به عام فوقانی مطلق فوقانی. این قسمت را در همون تقریب تعارض بین این طایفه دوم و سوم این قسمت اونجا توضیح دادم که دیگه بر اساس این توضیح احتیاج به تمسک به اجماع نباشه برای تثبیت فتوای مرحوم سید در عدم وجوب سطح رفع احتیاج به اجماع نباشه. ولی باقت نظر این حالا که حکم تعارض تساقط مراجعه به عام فوق است یا نه، در مجموع به این تعارض بین دو طائفه که حکمش تساقط باشد و عدم اخذ به احد الطرفین، در مجموع چهار اشکال در کلام مرحوم آقای خویی شده است به این تعارض. اشکال اول اینه که اصلا طایفه دوم در اون قسمتی که مورد استدلال و استشهاد هست در ام ولد او سند نداره، چون سعیه محمد بن مسلم را هرچند مساو وسائل از فقیه از کافی از علل نقل کرده، ولی اون قسمتی که اون ذیلش در فقیه هست در علل و در کافی نیست، فقط در فقیه هست و سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم به حسب اونی که در مشیخه فقیه فرموده است سند معتبری نیست دیگه، در دو نفر که بله نوه احمد ابن محمد ابن خالد و نتیجه احمد ابن محمد ابن خالد در سندن که در مورد اینا توثیق وارد نشده. پس شما میخواهید تعارض درست بکنید، یک طرف تعارض حجت هست روایت معتبر هست، طرف دیگه روایت غیر معتبر، این که موجب تعارض دو دلیل نمیشید، حجت غیر حجت که با حجت تعارض نمی کنه. اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که حتی از این اشکال اول هم غمزه عین بکنیم و اون طایفه دوم را من حیث و سند هم معتبر بدانیم، ولی نسبت بین طایفه دوم و طایفه سوم نسبت اون خصوص من وجه نیست، بلکه نسبت اون خصوص مطلق هست، همونی که در اصل اشکال گفته شده نسبت اون خصوص مطلقه. چرا؟ چون اون خصوص منوج که مرحوم آقای حکیم تصویر فرمودن به خاطر این بود که طایفه سوم را فرمودن در اون اختصاص به حال صلات نیست، حکم امر را به نحو مطلق، یعنی سعیه محمد مسلم حدیث چهار ناظر به خصوص صلات که نیست، هم نسبت به صلات دلیل بر لزوم سر هست، هم نسبت به نامحرم مرد نامحرم دلیل بر لزوم سر. توجیه اون خصوص منوج این بود. جواب مرحوم آقای خویی، اشکال دوم مرحوم آقای خویی اینه که اینجا نسبت اون خصوص مطلق نه منوج، همانطور که روایت طایفه دوم مختص به حال صلات هست، طایفه سوم هم یعنی همون حدیث چهار هم این مختص به صلاته. چطور؟ فرمودن ولو در این حدیث چهار تعبیر صلات نیامده است که تغطی امه رأسش را در صلات، تعبیر غیر صلات نیامده است، ولی معلومه که مراد از این تقطی رأسها یعنی تقطی رأسها تقطیت الرأس در صلات داشته باشد، ناظر به غیر صلات نیست، شامل غیر صلات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون جگه از سر در مورد صلات لازم هست، عنوان تقطیه به وسیله یعنی پوشاندن به وسیله لباس و اینها اونجا موضوعیت داره، اما در سطر بدن از مرد نامحرم چه سطر رأس چه غیر سطر رأس، اون که تقطیه که موضوعیت نداره، که اون چه که در مقابل نامحرم لازم هست اینه که مکشوف نماند بدن زن. این مکشوف نماندن میشه به این که در یک غرفه ای با قرار بگیره که نامحرم نگاه چاله ای باشد که نامحرم نگاهش به او نیفته، یا برود در مکان تاریک ظلمانی که نگاه نامحرم به این زن نیفته. اگر زن این گونه عمل بکنه، وظیفه ستر فی نفسهی را یعنی ستر نسبت به نامحرم را رعایت کرده. خب وقتی اینطور باشه، اون در روایت وقتی تعبیر تختیه شده، این تختیه در اینجا معلوم هست که ناظر به حال صلاته، شامل غیر صلات نمیشه. پس نسبت اون خصوص مطلق هست، نه اینکه نسبت اون خصوص منوج باشه. این اشکال دوم. آیا این اشکال اول که اشکال واردی بود، اشکال دوم وارده یا وارد نیست، ممکنه گفته بشه به این که این تعبیر تختیه که در اینجا به کار رفته، این نشون میده که ناظر به خصوص حالت سطر فی نفسهی نیست. چون اگه سطر فی نفسهی را بخواهد امام علیه السلام بیان بفرماید، دیگه از کلمه تقطیه لازم نبود استفاده بکنه. سطر او را سطر فی نفسهی به غیر تقطیه هم حاصل میشه. ولی این منافات با این نداره که مراد هم سطر باشه، هم سطر در صلات، هم سطر در ناظر محترم. این عنوان تقطیه را که آوردن به اعتبار اینکه ناظر شامل هر دو مورد بشه، نه به خاطر خصوصیت، به خاطر ولو در بعضی از قسمت‌ها یعنی نسبت به حالت صلاتی خصوصیت داشته باشه، تقطیه مطلق الصدر کافی نباشه، ولی نسبت به غیر او صدر بله تقطیه خصوصیت نداره، مطلق صدر لازم هست. این عنوان تقطیه به نحو مطلق آورده شده یعنی همون سطر رأس، و در هر جایی مناسب با موردش، در صلات به لباس، به خمار و مثلا مقنعه، در غیر اونم به همون نحوی که لازم هست. این که تعبیر تقطیه آورده نشون دهنده اینه که ناظر به خصوص غیر صلات نیست، اما شمولش نسبت به هم حالت صلاتی و هم حالت غیر صلاتی که سطر فی نفسی باشه مشکلی نداره. پس نمیشود از تعبیر تقطیه استفاده کرد که این مختص به حال صلات است تا نسبتها از عموم منوج برگرده به عموم مطلق. این اشکال دوم مرحوم آقای خود صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.